أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به این بود که در وقت اداء نماز اگر کسی نماز قضا از قبل به عهده‌اش باشه و وقتم تنگ نباشه، آیا نماز قضاش رو باید مقدم کنه بعد نماز اداء بخونه که منسوب به مشهور قدما هست، یا لازم نیست؟ عرض کردیم این اختلافی که هست بین فقها منشأش اختلاف روایات، عمدتاً روایات بر دو طایفه بودن. طایفه اول دال بودن بر تقدیم قضا بر ادا، دو روایت رو مطرح کردیم، رسیدیم به روایت سوم صحیح زراره: رجل صلى بغير طهور او نسي صلوات او نام عنها قال يقضيها اذا ذكرها في اي ساعه ذكرها فاذا دخل وقت الصلاه ولم يتم ما قد فاته فليقضه ما لم يتخوف وقت هذه الصلاه التي قد حضرت. مرحوم آی بروجردی در تبیان صلات جلد 7 صفحه 199 این روایت رو به این شکل نقل میکنه که رجل صلا بغیر طهور او نسی صلاتن، ولو در جلد 7 صفحه 189 نسی صلواتن نقل کرد. چون اینجا نسی صلاتن نقل کرده و لذا گفته ما دلالت این روایت رو میپذیریم، اما در خصوص یک نماز قضا. یعنی اگر کسی صلات فائته واحده به عهده‌اش باشه میپذیریم، همونطوری که میپذیریم صلات فائته از همون روز اگر به عهده‌شه ولو متعدد او را مقدم بکنه بر اداء نماز بعدی، صلات واحده فائته ولو از روزهای قبل او هم مقدم باید بشه بر نماز اداء، چون این روایت راجب صلات واحده است و میگه او را مقدم کنید بر نماز اداء، میپذیریم. ولذا عملا ایشون احتیاط واجب هم کردن در تحلیقه اون. فرمودن بعیده که مورد این روایت بیش از فوت صلات واحده باشه، چون میگه نسی صلاتن صلا به غیر طهورن نام عن الصلات. خب این نماز واحده بود دیگه. خب اشکال فرمایش ایشان اینه که در بسیاری از نقلها نسی صلواتن هست نه نسی صلاتن، در برخی از نقلها نسی صلاتن هست. اون نقلهایی که نسی صلواتن هست کافی، طبع دارالحدیث جلد 6 صفحه 85 هیچ اختلاف نسخه هم نقل نمی‌کنه، نسی صلوات. استبصار جلد 1 صفحه 286، تهذیب جلد 2 صفحه 266. البته در تهذیب سند با کافی فرق می‌کنه، در کافی میگه علی ابن ابراهیم ابن ابی عمر ابن عزینه ان زراره، ولی در تهذیب و استبصار سند فرق میکنه. مثلا در تهذیب داره حسین به اسنادش از حسین ابن سعید، از ابن ابی عمر، از عمر ابن عزین، از زوران. نه، تهذیب جلد دو صفحه 266 نسیه صلواتن داره. معتبر جلد دو صفحه 60، تذکره جلد دو صفحه 337 صلواتن داره. در تهذیب جلد دو صفحه 171 با سند دیگری میگه و عنهم، یعنی از علی ابن حسن تاتری، عن ابن زیاد، عن زراره و غیره، عن ابی جعفر علیه السلام، اینم داره، سوئل عن رجل صلى بغير طهور او نسي الصلوات لم يصلها او نام عنها قال يصليها اذا ذكرها في اي ساعه ذكرها ليلا او نهارا. ادامه حدیث رو هم نیاورده. این سند شیخ طوسی رو به تاتری آلخوی اشکال کرد، گفت که مشتمل هست بر علی ابن زبیر قرشی که توثیق ندارد. حالا دیگه وارد اون بحث نمیشیم. علی ابن محمد ابن زبیر قرشی، آی زنجانی گفتن همینجور هم هست، فرمایشون درسته که در رجال نجاشی و فهرست شیخ طوسی استناد کردن به نقل علی ابن محمد زبیر از کتب اصحاب. این تکرر اعتماد بر او نشون میده که او حسن ظاهر داشته نزد بزرگان. حالا بعضی ها شنیدن مطرح کردن که چون علماء رجال اهل سنت توثیق کردن ایشان را، و الفضل و ما شهدت به الاعدا، معلوم میشه واقعا ثقه بوده. ما گفتیم نه، شاید یه مقدار ولایتش ضعیف بود، سنی‌ها خوششون میومد. دلیل نمیشه که اونها از هر کی تعریف کنن چون شیعه است، معلوم میشه که دیگه اونقدر این آدم جلیل القدری بوده که اونها هم نتونستن از خوبیش چشم پوشی کنن. شاید به نفع اونها بوده که اینو توصیف کنن. ما چی میدونیم؟ بعضی علماء شیعه که حالا اسمشون علماء شیعه است، چون یه حرفایی میزنن که مشکل ولایت داره، ممکنه برخی از عامه اینا رو عنوان آیت الله مطرح کنن و بهبه و چهچه کنن راجع به حرفای اونها. خب توصیقش هم بکنن. خب عرض خدمتتون که حالا بگذاریم، اما اون محمد، اون ابن زیاد، حالا اگه جسارت نماشه قطعا عبیدالله ابن زیاد نیست. بعضی ها فکر کردن این همون ابن ابی عمر خودمونه، چون ابن ابی عمر محمد ابن زیاده، ولی این اشتباهه. ما درسته این محمد ابن ابی عمر هست، ما دو تا محمد ابن ابی عمر داریم، هر دو هم محمد ابن زیادن، هر دو هم شغلشون خرید و فروش پارچه صابریه. صابری میگن یعنی پارچه شاپوری، عربی شد از صابری و یا صابری. عرض شد خدمت، ولی اون محمد ابن ابی عمر معروف، اون محمد ابن ابی عمر معروف، اون محمد ابن ابی عمر زیاد ابن عیسای ازدی هست که از اصحاب امام رضا علیه السلام بود، از امام کاظم علیه السلام هم نقل حدیث میکنه و با ایشان هم ملاقات داشته، خیلی جلیل القدره و معروف. و اصلا امام صادق رو درک نکرده. اما این این ابن زیاد که در این روایت هست، محمد ابن زیاد، این فرق میکنه با او. این محمد ابن زیاد ابی عمر است که بعضی تعبیر میکنه ابن ابی عمر یا ابی عمر یا ابی عمره. این عرض شد خدمتتون که از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده و روایاتی داره از امام صادق علیه السلام و در زمان امام کاظم فوت میکنه، اصلا امام رضا رو درک نمیکنه. و اینکه مرحوم اردبیلی در جامع الرواة فرموده نه محمد ابن ابی عمر یکیست، کجا یکیست، دو نفرن. خب بیزن، پس این ابن زیاد شد محمد ابن ابی عمر بیاع صابری که از اصحاب امام صادق بوده. توثیق هم ما ندیدیم براش. خب انزرانه و غیره. اصلا ابن ابی عمر معروف بلا واسطه از زراره در ذهنم نیست چیزی نکنه، اصلا شاید زراره رو درک نکرد. خب بگذاریم، اینم اینجور بود. این روایات داشت صلواته، اما برخی از روایاتی هم که نقش شده داره صلاتن. کجا؟ تهذیب جلد 2 صفحه 172، جلد 3 صفحه 159 داره نصیحه صلات. تو کلمات فقها هم در مختلف جلد 2 صفحه 283 صلاتنه، مدارک جلد 4 135 صفحه 135 صلاتنه. ولی با توجه به اینکه نسخه کافی متفق است که نصیحه صلواتن و عرض کردم تهذیب جلد 2 صفحه 266 هم همینجور نقل میکنه، این و تو وسائل هم از کافی همینجور نقل میکنه نصیحه صلواتن، وسائل جلد 4 صفحه 287 و جلد 8 صفحه 257 نصیحه صلواتن نقل میکنه. زیلشم تو همون نقل عرض شد خدمتتون که تو برخی از نقل ها داره ولا یتتوع برکعت حتی یغزی الفریضه کلها. و این کلها قرینه است که بیش از یک نماز فوت شده ازش. البته این کلها متاسفانه در اون نقل عرض شد خدمتتون که تهذیب جلد 2 صفحه 266 نیست، ولی تو اونجا که نیست نصیحه صلواتن هست. اونجایی که لا یغزی ولا یتتوع برکتن حتی یغزی الفریضه کلها نیست، همونجا شیخ طوسی در تهذیب اولش گفته نصیحه صلواتن. اونجایی که نصیحه صلواتن هست آخرش هست ولا یتتوع برکتن حتی یغزی الفریضه کلها، یعنی تمام قرائن مؤید اینه که این نصیحه صلواتن هست، ولو به خاطر اون قرینه زل که ولا یغزی ولا یتتوع برکتن حتی یغزی الفریضه کلها. این قرینه
هست ممکنه چند بار نخونده باشه مونده باشه، میگه فلا تتوع
ولا حتی یغزی الفریضه کلها، معلوم میشه بیش از یک فریضه بردشه،
یعنی وظیفه‌شو انجام نداده.
نه کلها به معنی تمام یک فریضه، تمام رکعات یک فریضه.
یک دونه مونده چند بار نخونده اجرا نکرده،
آقا
اونو میگن تتوع نکن وقت.
آقا این لا تتوع برکت از یال فریضه کلها ظاهرش اینه که مد نظر فریضه فوت فریضه واحده نیست، اما از فریضه واحده است. خب بگذاریم، پس این فرمایش آقای بروجردی اشکالش اینه که ایشون نصیحه صلواتن فرض کرده، در حالی که این روایت نصیحه صلواتن است، حملش بر فوت فریضه واحده این عرفی نیست. حالا اگر شما بگید خب اگر ثابت نشه نصیحه صلواتن، ممکنه نصیحه صلواتن باشه، ممکنه نصیحه صلواتن باشه، خب بله آقای بروجردی حق داره اخذ به قدر متعقن بکنه، به قدر متعقن این نصیحه صلواتنه. و این عرض شد خدمتتون که میشه دلیل بر وجوب مبادرت به قضاء فریضه واحده فائته، ولیکن از نظر سنایی توجه داشته باشید، اگر اون نسیه صلوات معارض داشت، یا حالا معارضی که جمع عرفی دارد یا جمع عرفی ندارد، دیگه نمیتونیم حتی به احتمال نسیه صلاتن اعتنا کنیم، چون ثابت نشد که نسیه صلاتن. از باب قضا متعقن آقای بروجردی میگن خب اگر نسیه صلواتن باشه، روایت معارض داشته باشه، پس این روایت از حجیت میفته. نسیه صلاتن هم که معلوم نیست توی روایت بوده، شما میتونید قدر متعقن گیری بکنید در صورتی که علی ای تقدیرن روایت معارض نداشته باشه، ولی اگر نسیه صلواتن معارض داشته باشه، خب اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، شاید این صلواتن بوده که معارض داره. اگه نسیه صلاتن باشه معارض نداره به نظر آقای بروجردی، خب اون که دلیل نمیشه. خب البته آقای بروجردی به هر حال معارض رو جواب میده، خواستم از نظر سنایی در نظرتون باشه که آقا من نمیدونم، مولا گفت که اکرم ولد زیدن، یا گفت اکرم زیدن، اگه گفته اکرم ولد زیدن جای دیگه گفته لا تکرم ولد زیدن، ولی اگر گفته اکرم ولد اکرم زیدن معارض نداره. نمیتونم بگم خب حالا اگر گفته اکرم زیدن که هیچ، اگه گفته اکرم ولد زیدنم بالاولویه میگه پس اکرام زیدم بکن. آقا اگر گفته اکرم ولد زیدن درسته بالاولویه میگه اکرام زید بکن، میشه قدر متعقن، ولی در صورتی است که معارض نداشته باشه. اگر یه دلیل بگه لا تکرم ولد زیدن، شاید اون خطاب اولم که اختلاف نسخه داره اون گفته اکرم ولد زیدن تعارضا تساقطا، ولو در فرضی که معارض نداشته باشه ما میگیم چه باشه اکرم ولد زیدن چه باشه اکرم زیدن، بالاخره اکرام زید معلوم میشه واجبه، چون اکرام ولد زید به احترام زیده که واجب شده، پس اکرام او به طریق اولا واجبه. این در صورتی که نقل اکرم ولد زیدن اگر باشه مبتلا به معارض نباشه، اینجا هم همینطوره. خب مرحوم آقای خویی راجع به این روایت، خب فرمودن که این روایت راجع به اینه که شما نماز فائته داشتی بخون، اصلا بیان شرطیت نمی کنه، که بیان شرطیت نمی کنه. ما بحثم اینه که آیا شرط صحت نماز ادا این است که قبلش نماز قضا را بخوانیم یا نخوانیم. از این روایت استفاده نمیشه شرطیه، این روایت ترغیب میکنه اگر ما دلالتش رو بپذیریم، حد اکثر ترغیب میکنه که مبادرت کن به نماز قضا. خب اینم که قبلا بحث کردیم، گفتیم باید حمله بر استحباب بشه دیگه، دلالت بر شرطیت ترتیب بین قضا و ادا نمیکنه. ولی انصافا این روایت وقتی میگه فاذا دخل وقت الصلاه ولم يتم ما قد فازه فاته فليقضه، اول نماز قضا بخونه بعد نماز ادا، خب این اگر مخالفی نداشته باشه خب ظاهرش اینه که اول ادا بخونه دیگه، اول قضا بخونه دیگه، خب چرا از این ظهور رفعت کنیم؟ حالا ظهور در شرطیت داره یا نداره اون بحث دیگه، ما هم قبول داریم ظهور در شرطیت نداره. حالا ظهور در شرطیت نداره، اما اگر امر نفسی میکنه به تقدیم قضا، خب شما مثلا با این فرمایش های بروجردی اگر موردش بشه فریضه فائته واحده، دیگه اینجا دلیلتون برای اینکه تقدیم فریضه فائده واحده بر ادا واجب نیست چیه؟ ولذا این روایت فی حد نفسه دلالتش تمامه و این اشکال آرخویی هم وارد نیست. حالا روایت رو تکمیل کنیم. روایت چهارم روایت هر سبت خدمتتون که قاسم ابن عروه است، جلد چهار وسائل صفحه 287. قاسم ابن عروه عن عبید ابن زراره عن ابی عن ابی جعفر علیه السلام اذا فاتت که صلاتون فذکرتها فی وقت صلات اخرى فان کنت تعلم انک اذا صلیت التي فاتت که کنت من الاخرى فی وقت فابدع بالتي فاتت که فان الله یقول اقم الصلاه لذکری و ان کنت تعلم انک اذا صلیت التي فاتت که فاتت که التي بعدها فابدع بالتي انت فی وقتها وقت الاخرى. این روایت میفرماید که اگر یک نمازی ازت فوت شده، صلات واحده فایت هستا، آقای بوریزدی اینجا درست میگه، این مورد صلات فایته واحد است، اگر یک صلات فایته واحده داشتی بعد داخل شدی در وقت نماز اداییه، اگر خوف فوت این نماز اداییه رو نداری اول نماز قضا رو بخون. آی خویی فرمودن که قاسم ابن عروه توثیق نداره ولی زو سند اعتبار نداره. این قاسم ابن عروه بدشانس بوده، نه در رجال کامل زیارات اسمش هست نه در تفسیر قمی. خب ولی از مشایخ ابن ابی عمیره. آی خویی اعتنا نمی کنه به مشایخ ابن ابی عمیر که شیخ طوسی گفته که لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه، ولی ما قبول داریم وفاقا لسید زنجانی و سید سیستانی و سید صدر. خب اشکال دوم آی خویی اینه که خب این روایت میگه تقدیم قضاء فائته بکنید، دلیل بر شرطیت ترتیب بین قضاء نماز فائته و اداء نماز حاضره نیست، ربطی به بحث ما نداره. این مربوط میشه به بحث قبلی که میگه واجب است یا مستحب است قبل از نماز ادا نماز قضا رو بخونید، چون اگه نماز قضا رو تأخیر بندازید خلاف فوریته. بعد آی خویی اشکال کردن، آی خویی اینجور فرمودن، بعدم که فرمودن که ما اونم که وجوب نفسی قائل نشدیم هم بر استواء کردیم به خاطر روایات دیگه. خب ما عرضمون اینه که این روایت سندش که به نظر ما خوب، دلالتش حالا بر اصل امر به تقدیم قضا واحد، قضای فایته واحده، این هم که جای بحث نداره. اذا فاتت که صلاتون فذکرتا فی وقت صلات اخرى، اگر میدانی که اون نماز فائته رو قضا بکنی وقت باقی است برای نماز اداییه، اول نماز فائته رو قضا بکن. فان الله یقول اقم الصلاه لذکری. خب این اصل وجوبش هم باید دلیل بیاد ازش رفعت کنیم، ولی ما هم شرطیت نمیفهمیم، ما قبول داریم فرمایش آقای خویی رو، منتها اشکال میکردیم به این آقایون، میگفتیم طبق مبنای شما که امر به شیئی در ضمن یک مجموعه ظهور در ارشاد به شرطیت داره، اینجا با جای دیگه چه فرق میکنه؟ اینجا مثل بقیه جاها که شما ارشاد به شرطیت میفهمید، جای دیگه شما اذا تفتف فلا تؤخر صلاتک به ساعتن اذا تفتف فصل. آقای خویی میگه این ارشاد به شرطیت موالات بین طواف و نماز طوافه، برخلاف مشهور که میگن طواف به جا آوردی واجب نفسی است مبادرت به نماز طواف، حالا مبادرت نکردی ترک واجب فوری کردی، طوافت باطل نمیشه که. فردا بیا نماز طواف رو بخون. یا در سعی داره لا تو اخر سعی الا غدن، میگه امروز طواف کردم خسته شدم، مثلا آیا تأخیر بندازم سعی رو به شب؟ تأخیر بندازم از درمان به شب اب نداره، میتونی تأخیر بندازی، ولیکن لا تو اخر سعی الا غدن، تا فردا تأخیر ننداز. مشهور گفتن واجب فوریست به این مقدار که تا فردا تأخیر نیفتد سعی. اما آقای خویی میگن نه، ارشاد به شرطیت ظهورش اینه. خب میگیم آقای خویی اینجا هم همینه دیگه، اضافاتت که صلاتون فذکرت آفی وقت صلات اخرى فبدع باللتی فاتت که، فبدع باللتی فاتت که. خب این اگر میگید با تعلیل فإن لا یقول اقم الصلاة لذکری تناسب نداره ارشاد به شرطیات، نه این تعلیل که شما خودتون فرمودید از باب تطبیقه نه از باب تفسیر، تطبیق کرده حضرت این آیه رو بر قضا. خب ظاهر فبدع بالقضاء قبل الادا به نظر شما باید ارشاد به شرطیت باشه، ما قبول نداریم این مبنا رو. ما که قبول نداریم، میگفتیم علم اجمالی شکل میگیره که یا واجب نفسی است تقدیم قضا یا واجب شرطی است. و علم اجمالی منجزه دیگه، مگر اطلاقی داشته باشیم در دلیل نماز ادا که نفی کنه شرطیت تقدیم قضا را، که این باعث میشه علم اجمالی ما منحل بشه. آخه این اگه اینجوریه پس در مورد صلات طواف هم اون ارشاد است به اون مسوق است برای بیان حکم صلات طواف، چرا ازش شرطیت طواف رو میفهمید؟ که یعتبر فی طواف عدم و تأخیر صلات طواف. لا تنخ ذبیحتک، لا تقطع رأس ذبیحتک. آخه ارشاد به مانعیت میفهمه دیگه، میگه اگر تنخی بکنی نخواهش رو قطع کنی قبل از اینکه جانش کامل در بیاد، یا سرش رو قطع کنی در گوسفند و مانند آن، حیوان حروم میشه. ارشاد به مانعیت گرفته. حالا بگذاریم، البته ما که این کبرا رو قبول نداریم. روایت پنجم صحیحه. حالا طایفه دوم رو میرسیم بحث میکنیم. روایت پنجم صحیح صفوان، وسائل جلد 4 صفحه 289. عن ابی الحسن علیه السلام سألت عن رجل نسی الظهر حتی غروبت الشمس وقد کان قد صلى الظهر، فقال کان ابو جعفر و کان ابی علیه السلام یقول ان امکنه ان یصلیها قبل ان تفوته المغرب بدع بها. خب انصافا آی خویی اینجا درست فرموده که چون دیروز هم عرض کردیم عادتا خوف فوت وقت واجب مغرب نیست با مبادرت به تقدیم قضاء نماز ظهر، این ظهور عرفی پیدا میکنه در فوت وقت فضیلت مغرب، که وقت فضیلت مغرب محدوده و مزیقه. پس میفرماید که اگه خوف فوت وقت فضیلت نماز مغرب رو نداری، نماز ظهر رو که فوت شده قضا کن. آقای خویی فرموده خب حل شد مسئله دیگه، اگه خوف فوت وقت فضیلت نماز مغرب رو داریم، پس دیگه نماز ظهرمون رو که فوت شده قضا نمی کنیم، میذاریم بعد از نماز مغرب قضا میکنیم. معلوم میشه که این واجب نیست، ولی اگه واجب بود که به خاطر مستحب دست از این واجب بر نمیدارن. خب ما اشکال کردیم، گفتیم چرا شما اینقدر سختگیری میکنید؟ گاهی وجوب بعضی ها به این نحوه، مثل وجوب سوره در نماز، اصلا به این نحوه که انخفت فوت حاجتن فتر که سوره، و این دلیل نمیشه. بعضی ها گفتن این دلیل میشه ولی که مستحبه، اگه واجب بود که اینجور شل نبود. خدا خود گفت نه دلیل نمیشه، و همه واجب ها باید سخت باشن، یه واجب شولی هم ما داریم،
واجبه ولی شله. با خوف فوت حاجت عرفیه از وجوب رفعیت میشه. خروج از مکه بین عمره تمتع و حج تمتع حرامه، ولی حرام شلیه. خانمت میگه که بیا بریم جده، پاساجی هست اونجای خریدی بکنیم برای فامیلام. شما میبینی حاجت عرفیه است دیگه، خلوت خلاصه
خوف و تلف نفس.
بله، ضرورت عرفیه لازم نیست، حاجت عرفیه. اصلا فامیلش فوت کرده تو جده، مجلس ترحیم براش گرفتن، میگه بریم مجلس ترحیم فامیلمون، حاجت عرفیه است، میری. این چه حرامیه که به خاطر حاجت عرفیه حلال شد؟ شد دیگه، حالا زور که نیست. اینقدر احکام خدا که قیاسی نیست که ما قیاس بکنیم. این وجوب مبادرت به نماز قضا مادامیست که خوف فوت وقت فضیلت نماز ادا نباشه. چش کرده؟ روایت ششم روایت کافی هست در وسائل جلد 4 صفحه 299 نقل میکنه از حسین ابن محمد اشعری، از معلی ابن محمد. این دو بزرگوار توثیق ندارن ولی شانس دارن، چون در کامل زیارات اسم هر دو هست. آقای خویی ما قبول داشت سند کامل زیارات را، یعنی رجال کامل زیارات میگفت ثقات هستن. حسین ابن محمد اشعری فکر کنم از مشایخ بلاواسطه ابن قلوه هست، کمی که از مشایخ بلاواسطه کلینی هم هست. خب ولی بعدن عدول کرد. آی سیستانی هم که قبول نداره این حرفا رو، میگه هیچ کدوم از این دو نفر توثیق ندارن. آی زنجانی میگه این از اکثار روایت اجلا از این دو نفر در احکام الزامیه فقهیه کشف میکنیم که مورد قبول اصحاب بودن، که حرف بدی نیست، انسان به طور متعارف میتونه وثوق پیدا کنه. عن الوشا، عن عبان ابن عثمان، عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل نسی صلاتن حتی دخل وقت و صلات اخرى قال اذا نسی صلات او نام انها صلاهی نیذکرها فاذا ذکرها و هو و فی صلاتن بدع باللتی نسیه. اگه وسط نماز ادایی هم یادش بیاد نماز فائته واحده، نماز صلات فائته واحده، خوب دقت کنید، آقای بروجردی اینا حساسه، میگه این مربوط به صلات فائته واحده، صلات فائته واحده به گردنت هست، بدع باللتی نسیه، عدول کن به همون نماز قضاییه. و این ذکرا، حتی اگر نماز مغرب رفتی در جماعت شرکت کردی، یادت اومد یه نماز 4 رکعتی قبلا ازت فوت شده، این نماز مغرب رو 3 رکعتی شو بکن 4 رکعت، اتم مها برکته. نماز جماعت در نماز مغرب رو عدول کن به نماز قضاء 4 رکعتی، بعد نماز مغرب رو فرادا بخون، ثم صل الاتمت بعدا، بعدم نماز عشاء بخون. آیه کوئی فرمودن که خب ما قبول نداریم دلالت این روایت رو، سندش رو که حالا تو اسناد کامل و زیاراتون بود یه زمانی قبول میکردن، ولی دلالتش رو میگن قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه یا مراد از این روایت صلاتین مترتبتینه، مثل اینکه در اثناء نماز عصر یاد میاد نماز عصر ظهر رو نخوندی، اون که بحث نداره باید عدول کنی. اما اون مورد دومی که هست تو خود روایت که نماز مغرب رو مطرح میکنه، بله اون بین ادا و قضا بحثه، اونم اشکال ما اینه که خب امامی که اول فرمود اذا نسی از صلات او نامنها صلاهی نذکره ها، بحث فوریت مبادرت به نماز قضا رو به عنوان حکم نفسی مطرح کرد، نه به عنوان شرط صحت نماز ادا. بعد این ذیلش که باز میفرماد در اثنای نماز مغرب عدول کن به نماز قضا ظهر یا عصر، این بیش از این ظهور نداره که میخواد همون صد رو بگه که چون مبادرت یا واجب نفسی است یا مستحب نفسی، اما شرط صحت نماز مغرب است، از این استفاده نمیشه. بعدش هم ایشون فرمودن که ما غیر از این که اون اصل مبادرت رو حمل بر استحباب کردیم، اینجا اصلا امر به عدول در مقام توهم حضر استحباب هم ازش فهمیده نمیشه، برای اینکه طرف داره نماز مغرب با جماعت میخونه، توهم اینو میکنه که عدول به قضاء نماز مثلا ظهر یا نماز عصر اشکال شرعی داشته باشه. امام میفرماید که نه، عدول کن، این نماز اتمها به رکعت ثم صلی المغرب. خب پس این هم دلیل بر شرطیت نخواهد بود، بلکه این قسمت عدول دلیل بر استحبابم نخواهد بود. خب اینم به نظر ما فرمایش ایرادداری است، برای اینکه ما بارا گفتیم موارد جهل به وظیفه این ظهور نداره در عمد در ترخیص به داعی رفع توهم حضر. خب شبهه وجوب چرا نداشته باشه این عدول؟ فقط شبهه حرمت داره. آقا خود صدر روایت میگفت که وقتی صدر روایت امر داره میکنه، ازا نسی از صلات او نام انها صلاحی نی از کروها فا ازا ذکرها صلاحی نی از کروها، امر دیگه، اون که دیگه توهم حضر نیست، و امر فا تفریع هم بعدش اومده، فا ازا ذکرها و هو فی صلاتن بعد ابلتی نسی، یعنی عدل الال صلات قضائیت المنسیه، و این ذکرها مع امام فی صلات المغرب اتمها برکتن ثم صلی المغرب. چرا این ظهور داشته باشه در صرف اینکه اشکالی ندارد این کار؟ آخه این لسان ترخیصه، این به نظر ما این درست نیست. طرف جاهل به وظیفش بوده، شبهه حرمت عدول داشته، شبهه وجوب عدول هم داشته، امام امر به عدول میکنه، چرا این ظهور در وجوب پیدا نکنه؟ خب پس این روایت هم به نظر ما دلالت تمامه، و این راجع به صلات واحده فائته، همونی که آقای گروجردی مطرح کرد. اما روایت آخر که روایت هفتم است، انشالله فردا بررسی میکنیم، بعد وارد روایت مقابل طائفه ثانیه میشیم که نفی میکنه تقدیم قضا بر ادا را، انشالله فردا بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.
همین که این شبهه وجود داره، این موجب نمیشه که این امری که اینجا هستش